می گذاری که با بالا آمده آفتاب در نیاز. رفیق نار رفیق نار رفیق نار آقا منو ولش کن، ملت تو تاکسیا میدونی چی میگن؟ در شهر شایع شده که رئیس جمهور در معرفه 18 وزیرش تحت فشار جناح و حزب و تشکلی بوده و بهش گفتن که این وزیر رو بذار، اون وزیر رو نذار، این اون، و البته حتی به صورت کتفی و شفاهی پیشنهاداتی به ایشون داده شده با روحانی. البته بقیه رو من کار ندارم، من خودم در فضای مجازی پیشنهاداتی کردم به ایشون که خب نمیدونم آقای روحانی دیده یا ندیده. ندیده احتمالاً با آدمی که ندیده.
من در اینجا خدمت نمایندگان یه نکته‌ای که این روزها بسیار در فضای حقیقی و در فضای مجازی شایع هست عرض کنم. رئیس جمهور در معرفی 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح حزب و تشکلی نبوده که کسی بگه این وزیر یا اون وزیر رو نهاداتی داشتن به صورت شفاهی یا کتبی، اما هیچ فشاری بر رئیس جمهور در این زمینه نبوده.
گر نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، در دروازه داستان رو میشه پلم کرد در دهن مردم، از دهن مردم مثلا یه شایعاتی آقا جان هست،
شایعاتی که نسبت به این که لیست وزرا با مقام معظم رحمانی در میان گذاشته شده شایعه درستی نبوده. من اون چه در دولت دوازدهم عمل کردم عیناً در دولت یازدهم در 4 سال پیش هم عمل کردم.
ها چی کرده بوده؟ کابینه رو بردی خدمت آقا؟ ما اصلا راجع به همچین، ما کسی همچین شایعی نشنیده بودیم. شما شنیده بودی؟ خودش یه دفعه گفت، نگفت لیست وزرا رو با رهبر اینا میگه با کسی اینو نگفت. من بچه که بودم پدر مادرم میرفتن بیرون، بعد من توپ فوتبال میزدم تو خونه بودم، مثلا یه گلدون اگه میزدم میشکستم، بعد اونا برمیگشتن من سری میدویدم دم در میگفتم من گلدون رو نشکستم، من گلدون خودش افتاد. حالا شده حکایت شما. حالا ایشون اگر کابینه رو نبسته پس چی کار کرده؟
رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ ما و به عنوان کسی که من 50 سال با او رفاقت دارم و به او ارادت می‌ورزم، معمولا همه مسائل مهمم رو با ایشون شور می‌کنم، مشورت می‌کنم و ایشون هم با کمال محبت اون چه که مصلحت کشور هست تذکر میدن.
ها چی کرده بوده که رفیق بازیه مگه مملکت؟ یه مسائل مهم شما میری بیشش مشورت میکنی، خب انتخاب کابینه مهم بوده دیگه، ایشون هم با کمال محبت مصلحت تذکر میدهد، کابینه زدین به صورت رفاقتی، اونم بر اساس مصلحت و بر اساس تذکر آقای رهبر. شما همین الان گفتی که
شایعاتی که نسبت به این که لیست وزرا با مقام معظم رحمانی در میان گذاشته شده شایعه درستی نبوده.
نبوده؟ بعد چی شد که همین سری اینجوری شد؟
و به عنوان کسی که من 50 سال با او رفاقت دارم و به او ارادت می‌ورزم، معمولا همه مسائل مهمم رو با ایشان شور میکنم، مشورت میکنم.
چی کرده بوده که؟ پس یعنی میخواستی مطالبات رای دهنده ها مبنی بر انتخاب زن به عنوان وزیر رو ترتیب اثر بدی، ولی مشورت کردی بعد این وسط ایشون زیرابشو زد یا چی؟
من خیلی دلم میخواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهشون هم تعیین شده بود، حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم نشد.
چه بگه تقصیر کی بگذاری؟ رفتی اونجا نشستی با رفیق 50 سالت به قول خودت چای و سیگار و نوار گذاشتین و فلان و جوک گفتین با هم که من بمیرم تو بمیری و رفتی بهش گفتیم چطوری علی جون؟ اونم گفتیم مخلصم حسن جون چی کارا میکنین این روزا؟ هیچی داداش جون داداش هیچی، این کابینه هم برای ما شاخ شده.
نه بابا چی شده؟ نبینم غم تو حسن.
بیا اینا حالا تو بگو رفاقتی، تو بگو خدا وکیلی از این بهترم میشه؟
کو بده ببینم.
بیا اینهاش. اتفاقا خودم میخواستم در مورد این مسئله مهم شور و مشورت کنم تا تو تذکر بدی علی جون مصلحت.
خوب کردی بده ببینم. خب اینم گذاشتی دمت گرم. اونم میدونستم حالی تک اینو گذاشتی. اینا کیان حسن جون؟
کیا داداش؟
این زنارم که گذاشتی وزیر که؟
بابا این ملت ما رو کچل کردن، هی زن بذار.
نه حسن جون من میگم نذار، به عنوان رفیق 50 سالت میگم نذار. حالا اگه میخوای بذاری بذار، ولی من میگم نذار.
راست میگی؟ نذارم. راست میگی؟
آره بابا نذار.
خوب تذکر دادی. راست میگی؟
نذار بابا، نه دیگه زنا برن خونه داری بچه داری کنن، همون بذار معاونی چیزی مردم دهنشون بسته شه.
راست میگی علی جون، دمت گرم. من اصلا حواسم نبود چیش هیچکی مثل تو هوای من نداره.
مخلصم حسن جون.
شاکرم علی جون، برم مجلس سری ترتیبش رو بدم. آره
سلام برسون علی لاریجانی
بزرگی تو.
رفیق نارفیقم در پشت پا استادی، جواب خوبی ها رو چه نامردون دادی.
خب رفقا، این داستان تناقضی که در گفتار آقای روحانی مبنی بر فشار بوده یا نبوده را من به عنوان انیشتن یا مثلا کریستوف فلوم کشف نگردم، بلکه در مجلس گابدکوفت بازار ایران هم هستند آدم هایی که گرفتن مچشو. زنور نماینده اصولگرای مجلس کرنومت به دست رفت اون بالا.
جناب آقای رئیس جمهور امروز حدود 9:20 فرمودن در تعیین کابینه هیچ فشاری بر من نبوده. حدود 9:40 فرمودن سه وزیر زن من پیشبینی، سه کاندیدا معرفی کرده بودم، ولی به عللی و در اثر فشارها نشد که این اتفاق بیفته.
با چی بوده گه؟ اگه بناست در 20 حرف آدم عوض بشه چگونه باید به مطالبات پاسخ داد؟
اگر بناست در 20 حرف عوض شود چگونه به مطالبات باید پاسخ داد؟
نمایندگان مجلس هم که به جای یادآوری وعده های روحانی در حال سلفی گرفتن با روحانی، این عشق سلفیان اینا، روحانی و جهانگیری و اینا بدبستون بودن اون وسط. قبل از این که البته شنوندگان عزیز من این داستان رو همینجور دارم میرم جلو، قبل از اینکه من داستان رو ادامه بدم میخوام برای محض تفریح همگان، اگر که اینجا به من اجازه بدید من یه زنگ تفریح بگیریم این وسط کوچولو، محض تفریح همگان من میخوام سری بزنم به مدرسه راهنمای سلمان فارسی در محدوده همون بهارستان و اینا، کلاس اول راهنمایی ب شیفت بعد از ظهر، کلاس آقای لاریجانی. دقایقی بعد از اینکه زنگ میخوره آقای لاریجانی اومده تو کلاس میخواد درس رو شروع کنه، وقتی میاد تو کلاسه یه برپای نصف و نیمه ای یکی میگه برپا، یک سری بلند میشن سری نمیشن، میبینه داره دانش آموزا دارن از سرکول هم دیگه بالا میرن و مستقیم الان میریم تو اون کلاس.
آقای هاشمی، آقای محبتی و دوستان که اینجا ایستاده کنار برید که هوای آقای جهانگیری بخوره. بفرد بنشین رو صندلیتون. آقای محبتی شما این جلو بشینید، خیلی معاون پارلمانی خوبی هستید، برید صندلی دارید بفرمید. آقای عزیزی جنابالی رئیس کمیسیون هستی سرجاتون بنشینید بفرمید. آقای بفرمید.
خب اگه فکر میکنید که این کلاس آقای لاریجانی در اول راهنمایی بی که اتفاقا قرار رأی اعتماد بده به کابینه آقای روحانی شیفت صبح بوده، بعد عرض کنم که نخیر، عرض کردم بعد از ظهری بودن اینا، دانش آموز شر کلاس کواکبیان.
مجلس صبح و بعد از ظهر جلسه داره، شما برای بعد از ظهر باید رأی بگیرید از مجلس.
رأی میگیریم.
خب بگیرید پس.
بگیرید. داد و بیداد نداشت. صبح گفتیم رأی بگیرید.
این روش تدریس آقای لاریجانی رو من خیلی میپسندم که با دانش آموزان شر یک برخورد اینجوری میکنه که آخرش به خنده و شوخی برگزار میشه. این کواکبیان البته شر هست، آقا معلم همیشه بهش گیر میده، ولی همین دانش آموزان شر هستند شنوندگان عزیز که یک دفعه یه چیزایی میگن که اون شاگرد اوله چی رددم دردم. وقتی خبر اعتصاب قضای کروبی اومد همین هفته، دانش آموز کواکبیان تنها کسی بود که در صحن علنی مجلس به این موضوع اشاره کرد و نشون داد صدای بلندش فقط برای مجیز کابینه روحانی نیست.
اما آقای رئیس، من خبری شنیدم که میخوام از جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور عزیزمون بخوام که اگر واقعا بحث اعتصاب قضای آقای کروبی جدی هست، اون رو پیگیری کنن و دکتر قاضی‌زاده هاشمی یا ارشد وزیر اطلاعات بفرستن این بحث اینکه نیروهای امنیتی درون خانه باشن یا بیرون این حل کنن.
چی بوده که من نمیدونستم؟ شما میدونستین که وزارت اطلاعات نیرو فرستاده تو اتاق خواب کروبی؟ چه نشسته اید ملت که مطالبات داشتید رفع حصر، رفع حصر رو اینا؟ روحانی نتونسته بوده از وزارت اطلاعات بخواد که ماموراشو از تو آشپزخونه و حال و توالت کروبی بیارن بیرون؟ برای همین کروبی 79 ساله که 6 سال حصر بوده مجبور شده برای اینکه تو خونه شارت و گردن کلفت اطلاعاتی نباشن اعتصاب قضا بکنه بره بیمارستان. حالت خوشبختانه شکست اعتصابو، ولی شما مشغول زمه هست ملت. اگر بپرسید شعار همین ملت مبنی بر پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه، پس چی شد ها؟ چی شد؟ زنور رو دوباره میارم خدمتون.
اگر بناس در 20 دقیقه حرف عوض شود چگونه به مطالبات باید پاسخ داد؟
اینقدر دیگه این قضیه فرمالیته شد و از پیش هماهنگ شده این داستان رأی اعتماد کابینه که دانش آموز محمد رضا سباقیان وقتی اومد دم تخته خاطره بگه، آقای لاریجانی آخرش میگه که بچه‌ها بیان خاطره بگن، وقت که زیاد میاره درس هم میشه، اومد خاطره بگه داستان تیمور لنگ گفت.
آقای روحانی به تیمور لنگ گفتن چرا چطور شد در این مملکت وسیع امنیت و نظم رو برقرار کردی؟ گفت هر کجا دزدی شد دست داروغه را قطع کردم. امروز از داروغه ها بازخواست نمیشه.
متشکریم، وقت تو تموم شده.
متشکریم، وقت ما هم تموم شده. داروغه داره همچنان دزدی میکنه، ولی نتیجه‌ای که بچهای عزیز از درس امروز گرفتیم اینه که از این حرفایی که درس که حرفای آقا ملت تو تاکسی ها که میگن اینا شایعه نبوده، حقیقت بوده. حالا اگر دوباره حسن آقای روحانی بیاد حرفای خوشگل خوشگلا بزنه و شکایت کنه، باید بهش بگیم که دوست عزیز حسن، برو با همون رفیق 50 سالت اول صحبت کن، شما تذکر و مشورت بگیر، هر وقت از خودت حرفی چیزی داشتی بیا بگو ببینیم تو چند چندی. بیچاره دیگرانی که توی اون مملکت اسمشون تدارکاتچی در رفته بود قبل از شما، آب در خانه و ما تشنه لبان میگردیم، همش هم در حال بگردن بگردن هستی دیگه. آی روحانی، ایب چه اتو بگردن، ایب چه اوتو میگردنی، بگردن بگردن.
مرد که بیاوره
بگردن بگردن،
هنوز بیجر کار دره
بگردن بگردن،
خانخه دختر کس خانمی
بگردن بگردن،
کس خانمی بگردن، نس خانمی بگردن، زیف خانمی بگردن، ایب چه اتو بگردن، ایب چه اوتو بگردن، بگردن بگردن.
مهمان این هفته شما با کمال احترام خانم آناهیتا قزوینی زاده، فیلم ساز.
من متولد 1368 توی تهرانم، همه تحصیلات اولیه مدرسه و دانشگاه هم توی تهران گذشته. دبیرستان و راهنمایی هم بیشتر ریاضی و فیزیک علاقه داشتم، فرزانگان درس می‌خوندم، کم کم به تئاتر گرایش پیدا کردم. اواخر دبیرستان کلاس‌های بازیگری دانشگاه تهران می‌رفتم، شروع کردم برای مجله فیلم نقد نوشتن و دیگه از اونجا بود که تصمیم گرفتم می‌خوام کنکور هنر بدم. کنکور هنر دادم، اون سال رتبه‌ام یک بود توی کنکور، دستم باز بود که انتخاب.
رتبه یک کنکور هنر ایران هستی؟ چه سالی؟
سال 85.
من فکر کنم 30,000 و اینا. خب بعد علاقه من به سینما شدی؟
آره، اول قرار بود تئاتر بخونم، ولی یه اتفاقی که افتاد این بود که اون موقع نقد می‌نوشتم توی مجله فیلم چاپ شد و بعد ترم اول تئاتر نبود، بعد ساب می‌کردیم ترم دوم مصاحبه. من گفتم حالا فعلا میرم سینما می‌خونم، حالا که گزینش هست.
شوخی جدی شد قضیه.
جدی شد و شروع کردم توی مدرسه توی دانشگاه واسه یه مجله دانشجویی کار کردم، واسه مجله فیلم هم چاپ می‌نوشتم. تصمیم گرفتم می‌خوام تئوری فیلم بخونم، منتقد و نویسنده سینماییشم، تا رسیدیم به سال دوم دانشگاه که با دوستم مرتضی فرشباف که اونم فیلمساز هست الان توی ایران کار میکنه آشنا شدیم و با هم رفتیم ورکشاپ آقای کیارستمی. از اونجا کار عملی فیلمسازی شروع شد که بیشتر با همکاری با مرتضی بود تو فیلمای کوتاه، بعد یه فیلم بلند بود که با هم نویسندگی کردیم و شروع کردم به کارگردانی.
خیلی فیلم خوبیه اون سوگ.
فیلم سوگ.
آره.
آره و تازگی هم توی همین سینمای هنر تجربه توی ایران اکران شد، اتفاقا همین امسال اکران گسترده تر شد. بعد یه فیلم های کوتاه خودم رو شروع کردم، یه فیلم ساختم به اسم بچه وقتی بچه بود که اونو توی ایران کار کردم و بعد اپلای کردم برای اینی که مسترم رو خارج از ایران بخونم، بخاطر این هنوز به تئوری علاقه داشتم، دوست داشتم فوق لیسانس بگیرم، یکم دوست داشتم از فضای ایران دور شم و بعد برگردم. یکی از کسایی که بهم گفت ممکنه برنگردی خود آقای کیارستمی بود. گفت خب شاید بری اونجا و بتونی ادامه بدی کار بکنی. خودشون موقع داشت خارج از ایران فیلم میساخت و ایده به یه زبان خارجی فیلم ساختن براش خیلی جالب بود. بعد که از ایران اومدم شروع کردم تحصیل توی شیکاگو، SAIC، مدرسه انستیتوی هنری شیکاگو. بعد اونجا برای در واقع تزم یه فیلم کوتاه ساختم به اسم سوزن و یه خیلی اتفاقی شد. داستانش قرار بود اصلا توی ایران باشه، توی داروخونه بابام می‌خواستم فیلم برداری کنم راجبه گوش سوراخ کردن یه دختر بچه و روابط.
حالا راجبش صحبت می‌کنم. آره. حالا برگردیم به این که بعد اون فیلم رو سوزن ساختی، فیلم رفت در چه بخشی از کن؟
بعد سوزن قبول شد توی بخش سینه فونداسیون کن و ما در ناباوری رفتیم اونجا ببینیم مثلا چی بشه چه خبره. و
چرا ناباوری؟
بخاطر این شب قبل از اینی که خبر کن رو بگیریم، خبر اومد که مثلا توی جشنواره نیوپورت بیچ یا توی جشنواره کوچیکی ریجکت شده فیلم. و واسه من هم امتحانی بود، اولین فیلمی بود که به زبان انگلیسی با آدمای آمریکایی می‌ساختم.
نیوپورت بیچ جای خیلی جالب و قشنگیه، فکر نکنم.
آره، ولی فستیوال خب خیلی کوچیک‌تری. و من گفتم خب این فیلم جای قبول نخواهد شد خیلی. فرداش یه سوال اومد از کن که مثلا این فیلم صداش پایانی هست یا نه، و بعد یه قبول شدیم و رفتیم و رئیس جوری جین کمپیون بود که اون خیلی فیلم ما رو دوست داشت و جایزه اول رو به ما داد.
چند سالت بود وقتی اون اتفاق افتاد؟
دقیقا میشه 23-24 سالم. آره.
خیلی جوون. امسال هم رفتی؟ چیه داستان هر سال می؟ امسال هم رفتی کن؟
امسال هم رفتی. یه بخشش مربوط به هم سینه فونداسیون بود که کسی که جایزه اول میگیره فیلم اول بلندش رو میتونه.
حالا به راجب حالا راجب این فیلم اول بلندت راجب اون صحبت میکنیم. راجب داستان سوزن بیا صحبت کنیم، چیه قصه
سوزن؟ داستان اولیش توی ایران بود، راجب یه دختر بچه که میخواد گوشش رو سوراخ کنه.
چند سالشه دختر بچه؟
دختر بچه 11-12 سالشه و در این حال خیلی خانواده دیسفانکشنال و به هم ریخته، یه پدر مادر توی آستانه طلاق گرفتن، جدایی ان، دعوا دارن و خیلی روابط اونا تاثیر میذاره روی این روزی که ما از نزدیک دنبال میکنیم پروسه چیه تا این دختر گوشش سوراخ بشه.
فیلم کوتاهی که قبل از این ساختی، اونم به نظر من فیلم جالبیه چون من دیدم، اون دیگه تو ایران ساختی اون؟
آره. فکر کنم جفت اینا در واقع میشه گفت سمای اتوبایوگرافیکال، یعنی از یه بخش زیادیشون از زندگی خودم میاد ولی یه بخششون هم خب خیلی فیکشنال و داستانی میشه.
ببین اون چیزی که حالا اگر اشتباه میکنم بهم بگو، اون چیزی که از این دو تا فیلم کوتاه تو من چون دیدم اینا رو برداشت کردم اینی که کاراکترات یه جورایی دچار بحران هویت جنسی هستن یا اینکه دارن تلاش میکنن که جستجو میکنن که خودشون رو پیدا بکنن تو این قضیه، یا اینکه گیجن و نمیدونن که چه اتفاقی در برشون میفته. چرا به این قضیه علاقه مندی؟ یعنی این به این موضوع در خیلی جوانی علاقه مند شدی و حتی فیلم بلندت هم که بهش میرسیم یه توی خط مشت یه خط مشترکی تو این کار هست راجع به این صحبت.
شخصیت مشترک این کار همشون توی دوره در واقع پیش از بلوغن. حالا یه ژانر خیلی محبوبی توی سینما کامینگ آو ایج، دقیقاً فیلمای من شاید قبل از کامینگ آو ایج باشه، وقتی که بچه هنوز بچه است ولی داره در واقع فکر میکنه به اینکه بزرگ بودن یا هویت بزرگونه داشتن مفهومش چیه، و دقیقاً توی سنی است که درست قبل از ورود به بزرگسالی، بزرگسالی یکم خط و مرز هویتی آدم مشخص‌تره و انگار این بچه‌ها هنوز یکم نامرئی‌ان، هنوز توی میستری و رمز و راز کودکیشونن، ولی در این حال انگار یه قدم دارن بذارن توی بزرگسالی و دارن فکر میکنن، تصور میکنن خودشونو به عمر بزرگسال.
آره فیلم بلندت امسال اولین فیلم بلندت ساختی، باز رفتی کن، خیلی دوستت دارن ها، هی بهت میگم بیا، و تو چه بخشی رفتی امسال؟
این بخش آفیشال سلکشن بود، گزینش هستی توی بخش اسپشیال اسکرینینگ،
یعنی
نمایش های ویژه،
داوری نمیشه فقط دیده میشه.
درست. آره. آره خارج از رقابته ولی توی بخش اصلیه.
داستانش این فیلم، حالا تهش لو نده ولی پلاتش رو بگو.
داستان اینم خیلی دقیقا همطوری گفتی مربوطه به فیلمای کوتاه، و یه در طی در واقع ساختن فیلمای کوتاه بود که من یه تحقیق میکردم، فهمیدم یه دارویی وجود داره به اسم پیوبرتی بلاکر، یا بهش میگن پیوبرتی ساسپنشن، که بچه‌هایی که هویت جنسیشون رو توی سن قبل از بلوغ زیر سوال میبرن، اگه یه تستی رو رد بکنن، دکتر ببینن و تایید بشه، یه دارویی میگن که ترشح هورمون بلوغ رو سرکوب میکنه برای یه مدت، و خب تایید شده که ریورسیبل، قابل برگشته، امن تا حدی، و اینا یه وقت بیشتری دارن که وارد بلوغ جسمانی نشن و تصمیم بگیرن میخوان توی یه سن پایینی ترانزیشن بکنن یا نه. حالا من به این دوره بینابینی خیلی علاقه داشتم که بین کودکی، بزرگسالی، زن بودن، مرد بودن، دختر، پسر، دقیقاً اون وسطه، و برای خودم این بینابینی یه مفهوم دیگه‌ای داشت، توی یه جنبه کاملا متفاوت دیگه از زندگیم که راجع به مهاجر بودن بود، تصمیم گرفتن بین دو تا خونه که واقعا تصمیم مشخصی نداشتم کجا میخوام باشم بین این دو جا، و یکم راجع آرتیست بودن بود که زندگی من، همه دوستای آرتیستم اینه که هی بیس نداریم انگار، و بین جاهای مختلفی که موقعیت‌های مدام داریم حرکت میکنیم، و این ترانزیشن یکم توی زندگی خودم این مفهومو داشت، و یه
پس خیلی شخصیه کارات
کاملا. آره. یعنی در واقع کسایی که من میشناسم فیلمو میبینن با اینکه داستان من داستان اون بچه نیست، ولی فکر میکنم مثل سلف پورتریت یکم کلیت کار.
کجا میشه دید این فیلم ها رو؟ فیلم بلندت که میدونم هنوز اکران نشده.
نه نشده. فیلم بلند ما تازه توی کن این تابستون نشون دادیم، الان فصل فستیوال هست که به زودی از توی اروپا نشون دادیم، به زودی توی آمریکا، اروپا، آسیا نشون میدیم، توی چند ماه آینده بعدش آنلاین خواهد بود.
خب یه سوالی هستن آخر مصاحبه از همه میکنم، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
اتفاقا ساختن این فیلم من خیلی به این نقطه رسون، در طول ساختش هزار بار به این نقطه رسیدم، هزار بار اقراق، ولی خیلی بار، و یکم که تجربه‌ام بیشتر شد فهمیدم به جای راه‌های موقتی خوشحال کردن خودم که یکم انکار اون مشکل و عامل یأس، تنها راهی که واقعا تا حالا کمکم کرده پذیرشه، و یعنی پذیرش واقعی خیلی کار سخته، پذیرفتن اینکه مشکل بزرگی وجود داره و واقع گرا بودن راجبش، این تنها راهی که میتونه بر بیار بیرون. یه چیز دیگه که کمکم کنه نوشتن، من هر روز یه گزارش روزانه می‌نویسم، دفتر خاطرات شخصی، مثلا امروز اینطوری بود، وقتی که خیلی مشکل دارم انگار فرار میکنم ازش، مثلا اینکه اصلا نمیخوام، مثلا حالا این مصیبت چیه که بخوام گزارشش هم بنویسم. و یکی دیگه فکر کنم یاداوری اینه که همه چیز موقته، این مهمترین چیزه، یعنی یکم وقتی که در نهایت هستی واسه اینکه چشم اندازی از بیرون اومدن ازش نداری، و مثلا اینی که خودم یاداوری میکنم به هر حال هر چیزی مشکل و خوشیش موقته، که خیلی هم حرف کلیشه در یه از یه نظری، ولی اون در نهایت آرامش بخش‌ترین چیزه. یعنی بیشتر از این بخوام کاری کنم، مدام تلاش کنم که مثلا نشون بدم خوشحالم، یکی پذیرشه و یکی یکم سبک گرفتنه، بیشتر کاری نکردن و قبول کردن.
آدم حسابی مملکت این هفته از نظر تو کیه؟
نظر من آدم حسابی این هفته آقای کروبیه، نه تنها تو این هفته بلکه تو تمام این سالهای حصر.
آقای کروبی بود.
آقای کروبیه؟
مهدی کروبی هستش.
بیشک مهدی کروبیه.
بله منم به همراه دوستان موافقم با این گزینه. کروبی سالهاست ایشون در حصر خانگیه و امیدواریم که خداوند همه ما را عاقبت به خیر کند. بله؟
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کند.
باش موافقم، هم عاقبت به خیر کند هم آدم کند. این بود برنامه این هفته ما. برنامه ما الان در همین لحظه داره تموم میشه. تمام.
به رادیو فردا گوش میکنید.